بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. یکی دیگر از مهلت‌های ویژه و امتیازات ویژه برای جامعه دینداران موضوع انتظار موعود است. پیغمبر اکرم می‌فرماید افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، بالاترین اعمال امت من انتظار فرجه. این انتظار فرج، انتظار موعود، یک ویروسی داره که این عمل رو به شدت مورد آسیب قرار میده و تهدید میکنه، اونم عدم توجه به شرایط و علائم ظهوره. عزیزان مستحضر هستید، علائم با شرایط فرق میکنه. بعضی فهم میکنن یکیه، شرایط ظهور یه بحثه، علائم ظهور یه بحثه. اگه تو یک دقیقه بخوام بهتون فرقشو بگم اینه که شرایط ظهور خدمت شما عرض میشود که فرج و ظهور وابسته شرایطه. یعنی اگه شرایط نباشه، اصلا اسمش هم روشه دیگه، شرایط ظهور. اگه شرایط محقق نشه، ظهور هیچ موقع محقق نمیشه و رخ نخواهد داد. اما علائم اینطوری نیست، ظهور وابسته علائم نیست. علائم یه سری علامت هاست، گفتن قبل ظهور اتفاق میفته، بلکه ممکن اتفاق هم نیفته. گفتن که قرار اتفاق بیفته، مثلا گفتن خدمت شما عرض می شود که امام زمان روز جمعه تشریف میارن، حالا خداست دیگه، یهو عشقش کشید شنبه تشریف بیاره. این که شرط ظهور نیست که. گفتن مثلا روز عاشورا مصادف میشه با روز جمعه، حالا اصلا میبینیم روز عاشورا مصادف نشد. خدا یه قانونی داره به نام بدا، یعنی تبدیل کردن، عوض میکنه، قوانینشو عوض میکنه. اما شرایط ظهور قطعیه، یعنی باید شرطش باشه تو حضرت تشریف بیارن. که من قبلا مفصل درمون شرایط ظهور توی هیئت صحبت کردم که یکیش و مهمترینش هم همینه. یکی از مهمترین و مهمترین شرط ظهور از شرایط ظهور اینه که شیعیان آماده باشن. شیعیان باید آماده باشن. خدمت شما عرض می شود که پس ظهور امام زمان وابسته علائم نیست، وابسته شرایط ظهوره. پیرامون اتفاقات قبل و بعد ظهور یه چند تا نکته امروز بعد از ظهر به ذهنم رسید، یادداشت کردم که خیلی جالبه، ان شاء الله اولا به درد خودم بخوره. نکته اول این که در روایات زیادی، خوب گوش بدید، من تونتون میگم شما هم تونتون گوش بدید چون بحث امشب خیلی دقیقه، در روایات زیادی اشاره شده به وقایع آشفته منطقه خاورمیانه قبل از ظهور امام زمان. یکی دو تا حدیث هم نیست، خیلی حدیثه. همین امروز که من داشتم کتابای تاریخی رو نگاه میکردم و کتابی مثل کتاب الفبای مهدویت، خیلی کتاب عالیه، من توصیه میکنم دوستان نوجوان و جوان اگر میخوان اتفاقات قبل و بعد ظهور رو یه رصد کلی داشته باشن، این کتاب رو حتما بخونن، الفبای مهدویت. یه اسم دیگه هم داره به نام موعودنامه که جناب آقای تونه‌ای نوشته، فوق العاده است. داشتم این کتابا رو بررسی میکردم، دیدم عجب، یک هیئت حدیث داریم پیرامون اتفاقات آشفته ای که قبل ظهور امام زمان در منطقه خاورمیانه میفته. واقعا زمانه بر سر جنگ است. ببینید سوریه الان چه خبره، الان یمن تو چه وضعیه، بحرین آشفته است، الان طالبان دوباره در افغانستان سر بر افراشتن، یا لشکر صحابه در پاکستان روزی نیست که شیعه نکشن. و خدمت شما عرض می شود که این خاورمیانه به قدری بحرانی شده الان وضعیت، که شما از زیرکترین سیاستمدارای دنیا سوال کنید، از کیزترین، از قویترین سیاستمداران جهان سوال کنید که آقا شما آینده منطقه خاورمیانه رو چطور میبینی، به صراحت میگن آقا نمیدونیم، واقعا نمیدونیم که فردا خاورمیانه چی میشه، ماه بعد چه اتفاقی توی منطقه میفته. من چند وقتی پیش قبل ماه رمضان با یه کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکردم که واقعا کارشناس ها، ما خیلی هم کارشناس نیستیم، همینجور شنیدیم، اخبار از ماهواره میگیریم، اخبار دروغ، اخبار چرت، ما اخبار از آمد نیوز میگیریم که سرورش تو اسرائیله، ولی ایشون که دارم میگم واقعا کار کرده و دست داره تو مسائل سیاسی منطقه. از ایشون سوال کردم آقا شما واقعا چطوری اوضاع مثلا عراق و سوریه و اونا چجوری پیش بینی میکنین؟ گفت واقعا مبهمه، خیلی رو گفت واقعا نمیتونیم یه خدمت شما ارسونم پیشگویی بکنیم در مورد اوضاع منطقه خاورمیانه. حالا سوال اینجاست، آیا در روایات ما از آشفتگی این منطقه ها، به خصوص منطقه های مثل سوریه، مثل بحرین، مثل یمن، آیا روایتی هست؟ بله، بسیار زیاد. شما ببینید عزیزان، تو همین ده سال پیش سوریه یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا بود، لحاظ امنیت. تو همین ده سال پیش هم یک کشوری بود توریستی، هم یک کشوری بود زیارتی. ولی الان ببینید تو چه وضعی افتاده. اتفاقا من چند بار رفتم سوریه، مردمش هم بسیار خونگرمن، بسیار مهربونن، ولی الان به چه وضعی افتاده؟ ما اوائل طلبگیمون مثلا سال 76 77 همون موقع، حالا یکی دو سال بالاتر، همون ایام رفته بودیم محضر استادمون، ایشون یک کتاب باز کرد، یک روایتی به ما نشون داد. اون موقع اصلا نه داعشی بود نه جنگی بود، سوریه خیلی عالی بود، خیلی عرض می شود که امن بود، مشکلی نداشت. کتاب باز کرد، یک روایتی به ما نشون داد که امام صادق علیه السلام فرمود قبل ظهور امام زمان تمام سرنیزه های دنیا سمت سوریه است، تمام سرنیزه های دنیا. بعد در ادامه روایت اومده بود که حداقل 100,000 نفر در دمشق کشته میشن، الان کشته شدند، داریم میبینیم کشته میشن. اینا روایت بود، به خدا نه پیشگویی نه غیب گویی، عین حدیث بود. ولی خب هیچ کس فکر نمیکرد که کار مثلا سوریه به اینجا بکشه. شما در روایات از آشفتگی یمن تا همین 5-6 سال پیش کسی فکر نمیکرد اینجوری بشه، ولی الان شما نگاه کنید، اهل بیت ما 1400 سال پیش همه اخبارو شده بودن. الان مجموعه جهان تمام برنامه‌هاشون رو متمرکز کردن رو همین منطقه خاورمیانه، که در روایات به جای خاورمیانه گفته منطقه شامات، یعنی همون فلسطین و یمن و سوریه و عراق و بخشی از لبنان و بخشی از ترکیه که در روایات بهش میگن شامات. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مشتبای قزوینی، شون یه کتابی داره، این کتابو 60 سال پیش نوشته، من کتابو خونه دارم، 60 سال پیش این کتابو نوشته. توی این کتاب روایت آورده از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرماید قبل ظهور شیعیان خواهند دید دستگاه ابلیس همه قواشو در شامات، یعنی همین خاورمیانه امروزی، متمرکز خواهد کرد. شیعیان قبل از ظهور خواهند دید دستگاه ابلیس همه قواشو در شامات متمرکز خواهد کرد. حالا عرض من اینه، آقا آیا علائم ظهور اتفاق افتاده یا نه؟ علائم ظهور اتفاق افتاده یا نه؟ اگر از کارشناسان دینی و علمای دینی و خبره های این فن بپرسید، با قاطعیت میگن 95% از 100% علائم ظهور اتفاق افتاده. با قاطعیت میگن ها که آقا 95% از علائم ظهور، مثلا یکیش اینه که فساد عالمگیر میشه. الان عالمگیر نشده، یه چیزی بالاتر از اون، یعنی دنیا رو گرفته. یکی از علائم ظهور اینه که مردان با مردان ازدواج میکنن. الان تو اکثر کشورهای دنیا اصلا همجنسگرایی رواج داره. پارسال در لندن عزیزان همجنسگرا یه راهپیمایی عظیمی تشکیل دادن، بزرگواران همجنسگرا، چرا که تو لندن به چند تا همجنسگرا گیر داده بودن. اینا تظاهرات کردن که آقا حق قانونی ما زیر سوال رفته. مثلا آقای جک می‌خواسته با آقای زاپاس ازدواج کنه، خدمت شما عرض می‌شود که بهش گیر دادن، راهپیمایی رو انداختن. دیگه از علائم ظهور گفتن آقا شیعیان به شدت ریزش میکنن، به شدت. تو همین کشور خودمون منم خبر دارید یا نه، گروه گروه جوانا دارن مسیحی میشن. هر کی بگه من قبول ندارم بعد جلسه بیاد من بهش معرفی میکنم کجا. گروه گروه دارن مسیحی میشن، گروه گروه دارن ارمنی میشن، و اینا یکی از علائم قطعی ظهور امام زمانه که شیعیان ریزش پیدا میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود در آخر زمان آفتاب غروب نمیکند مگر خون بسیاری از مسلمانان به دست ظالمین روی زمین ریخته شود. آفتاب غروب نمیکنه مگر خونه. من چند وقت پیش یه تصویر مستندی برام فرستاده بودن تو تلگرام از مسلمانان بیچاره میانمار، باورتون نمیشه، اصلا گفتنش هم سخت برام، چه برسه این که بخوام خودم ببینم. و متاسفانه دیدم این تصویر رو، 3-4 مسلمان رو گرفتن، بودایی های میانمار، زنده زنده دارن پوستشو میکنن، زنده زنده، باورتون نمیشه، اصلا میگم فکرش هم دردآوره. مثل گوسفند گرفته بودن، حالا که مرده پوستشو میکنن، میگیم حالا مرده طرف چیزی احساس نمیکنه، زنده زنده قشنگ قلفتی پوست این بدبختا رو کندن. یه جنایاتی که اصلا غیر قابل تصوره. حالا این جنایات ها رو شما 30 سال پیش به هر کی میگفتی میگو برو دنبال کارت عمو جان، مگه امکان داره؟ 30 سال پیش به هر کی میگفتی میگو اصلا امکان نداره، ولی الان داریم قشنگ میبینیم. پارسال 2 تا جوون وهابی تو عربستان سر ننه بابای خودشون رو بریدن، دو جوان وهابی. چرا؟ چون ننه باباشون اجازه ندادن که این دو تا جوان دوقلو هم بودن، که این دو تا جوان دوقلو بلند شن برن یمن با شیعیان یمن بجنگن. حالا ننه بابا هم سنی بودن، ولی بچه‌ها وهابی بودن، چون پدر مادر اجازه ندادن که اینا برن خدمت شما رو چون که یمن با شیعیان بجنگن، از مفتیهاشون که مفتم گرون هستن، از علماشون فتوا گرفتن و سر ننه باباشون خیلی قشنگ بردن روی سینه گذاشتن، تصویرش هم تو فضای مجازی پخش کردن با افتخار. همین مارمیزون پارسال بود دیگه، همین ایام شوای قدر بود که داعش 19 تا دختر زیر 15 سالو زنده زنده آتیش زد. 19 تا دختر زیر 15 سال، من قشنگ یادمه ایام شوای قدرم بود. حالا یه عزیزی من پیام داده بود آقا شما چرا بالای منبر این جنایاتتون میگید؟ خب عمو جان، خب اگه اینا رو نگم شما که پی نمیبری ثمره مکتب ثقیف چی بوده؟ تا ما اینا گفته بشه که بفهمی این فکر از کجا داره نشأت میگیره، شما متوجه بشی. و من تعجب میکنم از این اینجور سوالا. چرا نباید جنایات اینا گفته بشه؟ چرا جنایات یهود نباید بازگو بشه؟ خود خدا تو قرآن خیلی جنایات معرفی کرده، بازگو کرده، لعن براشون فرسته، قتل اصحاب الاخدود، جنایات اصحاب اخدود رو بازگو کرده. چرا جنایات آل سعود که در اصل آل سقوط نباید گفته بشه؟ چی میگی تو؟ میگی چرا این جنایات رو بالا منبر میگی؟ بگذاریم، غرض همین است. عمده علائم ظهور اتفاق افتاده و انشاءالله آفتاب پنهان به زودی ظهور خواهد کرد. اما با این وجود، حالا که علائم اتفاق افتاده و ظهور انشاءالله نزدیکه، اما با این وجود نمیتونیم زمانش رو معین بکنیم. یعنی اگر شما بگیم ماه بعد امام زمان ظهور میکنه، قطعا دروغگویی جسارتن، چون در روایت داریم که از اول وقاتون هر کی وقت رو تعیین کنه دروغگوه. نزدیکی و قربش رو میشه، ولی شما نمیتونی زمانش رو تعیین کنی. یا مثلا بگی امام زمان من میدونم سال 1397 تشریف میارن، اینو حرف گزافیه، اینو حرف دروغیه، فریب نخوریم. هر کسی هم اومد چنین ادعایی کرد، من مطمئنم اردیبهشت سال فلان آقا ظهور میکنه، وظیفه تون که تکذیبش بکنی، وظیفه شیعه است که ردش بکنی. الان شنیدم یه آقای جدیدن برگشته گفته که بله حج امسال قرار یمانی ها به عربستان حمله کنن و منم با جنگ با عربستان پیروز میشن و عربستان هم شکست میدن و امام زمان ظهور میکنه. قطعا حرف گزاف و چرندیه، یعنی قطعا یه حرف مزخرف مفتیه. اینجور حرفا رو هر کی شنید باید سریعا تکذیب کنه. بله وظیفه ما امید دادن هست، باید بگیم انشاءالله ظهور نزدیکه، اما مشخص کردن زمان ظهور این کاملا دروغ محضه. بله خداست یه مطلب این 1000 سال دیگه عقب انداخت، زبونم لال، خداست یه اونی عقب انداخت. چون امام زمان تو توقیعشون تو نامشون فرموده بودن اگر رفتارهای زشت شیعیان ما نبود، سعادت تشرف و دیدار ما به تأخیر نمی افتاد. یعنی بچه شیعه یه کاری کردی با عمل ظهور آقا تو عقب انداختی، معلوم نیست یه هم میبینی یه گناه جدید باب میشه دوباره ظهور عقب میفته. یه گناه جدید که بیاد ظهور هم عقب میفته دیگه. آقا قدیم کجا مثلا بانک ها اینجوری کار نزول بودن 100 سال پیش 150 سال پیش؟ یهون یه گناه جدید باب میشه، گناه حرامخواری، گناه رباخواری، اینا از گناهانی که واگیر داره دیگه، گناه بی حیایی، گناه بی غیرتی. خدا هم قهر میکنه میگه حالا یه فلان یه 50 سالگی بسوزید بدون امام زمان. لذا قبل از اینکه ماه مبارک رمضان تمام بشه باید التماس کنیم، التماس کنیم میگیم خدایا دیگه خسته شدیم، دست ما خالیه، موعودت را برسون. و اگر خدا بخواد همین فردا آقا میاد، باور کنید اگر خدا بخواد همین فردا که روز سه‌شنبه است آقا میاد، نیازی نیست جمعه باشه. صبح که از خواب بیدار میشی صدا میشنوی الا یا اهل العالم انا المهدی انا بقیت الله. عصر 23 ماه مبارک رمضان که ما عرض میشود که شبش برنامه احیا داشتیم، یعنی عصر 22 میشد که میشه شب 23 ماه رمضان، یه عزیزی از رفقا بچهایت خودمونم هستی پیام من داده بود گفت آقا اینو منتشر کنید، ما خیلی جاها انتشار دادیم. پیام خوندم نوشته بود که هر کسی شب قدر 1000 تا بگه اللهم عجل ولک الفرج، این پیامو دست به دست کنید به 14000 نفر برسه که مجموعاً 14000 تا 1000 تا میشه 14 میلیون. 14 میلیون شب قدر بگن اللهم عجل ولک الفرج. نوشتم عمو جان نیتت خیره ولی به عدد دلت خوش نکن. گفت چرا؟ گفتم خب ببین شما فکر کن 14 میلیونم خدمت شما عرض میشه که مردم گفتن اللهم عجل ولک الفرج، آدم خود به خود یه طلبکار میشه دیگه. خطرم میگه خب 14 میلیون عجل ولک الفرج گفتیم، تو فکری خدا هم میگه خب باری کلا حالا که 14 میلیون شد قشنگ به نیت 14 معصوم نیتم کردی 14 میلیون آفرین، خب مهدی جان تشریف برید. اینجوری نیست. طرف اینه نشستی و میگه 1000 تا میگه عجل ولک الفرج زارم میزنه. عزیزم خودت شاید روزی 1000 بار داری به نامحرم نگاه میکنی. امام زمان این دعا برای فرج خیلی مهمه، اما این که با عدد و اینجور حرفا فکر کنین 14 میلیون عجل ولک الفرج جمع بشه آقا تشریف بره، این حرفا نیست. مگه خدا این گوهر والا مقامش رو مفت دست بشریت میده؟ این لؤلؤ عرض میشود که والا مقامش رو مگه اینقدر آسون دست بشریت میده؟ 11 تا امام به ما داد بشریت با شکار داد چیکار کردن؟ 11 تا گنج به این مردم داد چه بلایی سرشون آوردن؟ دست از بدنشون هم بر نداشتن، جنازه شونو زیر سم اسبا بردن. آقا موسی بن جعفر 14 سال همین بشریت دست یهودی ها دادن که یهودی ها سندی شاهی که ملعون هر روز آقا رو تازیانه میزد هر روز. و خاطر همینه دلمون رو به این اعداد خوش نکنیم. بعد طرف من پیام گفت پس حاج آقا چیکار کنیم؟ گفتم اینو منتشر کن، منتشر کن آقا، شب قدر التماس کنیم به خدا. اما با عدد رو بشینیم مردم حواسشون به این باشه کم و زیاد نشه که فایده ای نداره. بگو با سوز دلت، با وجودت، یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. سهرای مارمزون التماس کن، بگو خدایا ما که میدونیم کاری نکردیم برای ظهور، ما حتی لیاقت خوندن اللهم کل ولیه کرم نداریم تا این اندازه، اما بیا، بیا به پریشانی عمت زینب کبرا، به پریشانی مادر زهرای مرضیه آقای ما رو برسون. به جای عدد التماس کن، به جای عدد اصلاح کنیم بندگیمونو. الان امام زمان، الان مثلا بیشترین کشوری که تو دنیا شیعه داره کجاست؟ خب ایران دیگه. مثلا پرچم اشهد ان علی ام ولی الله رو بالا گرفته. خدا وکیلی من نباید خیلی حرفا رو اینجا بزنم، خوب نیست. آمار مشروب چقدر تو ایران بالاست دیگه؟ امام زمان به کی دلش رو خوش بکنه؟ خیلی بالاست. آمار رباخاری ها چقدر بالاست؟ آمار رحم نکردن ها چقدر بالاست؟ اصلا یه طوری شده مردم تو کوچه خیابون دنبال دعوا میگردن، اصلا صبر ندارن. یکی یه بوق اضافه میزنه پیاده میشه یقش، اصلا دنبال سرشون درد میکنه برای دعوا. رئیس قوه قضاییه چند وقتی تلویزیون میگفت، میگفت سالی 15 میلیون نفر پاشون به دادگاه اینا باز میشه. عذر میخوام، سالی 15 میلیون پرونده میاد تو دادگاه. من نشستم حساب کردم، گفتم هر پرونده که خب معمولا دو نفر طرف دعوانه، یعنی 30 میلیون نفر. تا دیگه دو نفر باشه، بعضی دعوا خانوادگیه. سالی 30 میلیون نفر پاشون به دادگاه‌ها و دعواها و قوه قضاییه باز میشه. این وضعمونه. بگذاریم هرچی از وضعیت جهان در مورد قبل از ظهور گفتن، اهل بیت کاملا مشهوده. حتی در مورد ظهور داعش و حتی در مورد نابودی داعش امیرالمومنین مطلب داره. مولا وعده داده که یکی از آخوندهای سنی، از علمای سنی از دانشگاه الازهر مصر پارسال یه سخنرانی کرد. آخوند سنی قشنگ گفت، گفت از کرامت امیرالمومنین، اون نمیگفت امیرالمومنین، گفت از کرامت سید ما علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، به تعبیر اون که نمیگه امیرالمومنین، گفت از کرامات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه همین بس که در نهج البلاغش پیش بینی کرده داعش و پیش بینی کرده نابودی داعشو. چون مولا تو نهج البلاغه میفرماید در آخر زمان میان گروهی با پرچم های مشکی، ریشای بلند، موهای بلند، اسامیشون کنیاشونه و مشهور هستن به بلاد، به شهرها، ابوبکر البغدادی، البغدادی موسل پایگاهشونه. ببین امیرالمومنین قربونش برم، اون موقع داره خبر میده موسل پایگاهشونه و قلبهایشان مثل براده های آهن از قساوت سخت است. و در نهایت حضرت مجرم داده و در نهایت قبل از ظهور مهدی ما نابود خواهد شد، و قبل از ظهور مهدی نابود خواهد شد. حتی بعد داعش هم گفته زیاد دلخوش نباشیم. بعد حضرت میفهمد بعد داعش تازه سفیانی میاد، تازه سفیانی تشریف میارن، اون یه برنامه دیگه داره. حالا من نمیخوام وارد بحث سفیان اینو بشم، قبلا زیاد در مورد این موضوع صحبت کردم، اما عرضم اینه زمانه، زمانه بسیار پرفتنی است. آزمایشات شیعه روز به روز داره سخت‌تر میشه و در حدیث داریم در آخر زمان شیعیان با کشته شدن فرزندانشون آزمایش میشن. الان همین بچهای مدافع حرم رو شما ببینید، خدا رحمت کنه بچهای تیپ فاطمیون رو، این افغانی‌های عزیز که با جون دل از زن و بچه‌شون زدن، رفتن اونجا دارن تیکه تیکه میشن، مثل گل دارن پرپر میشن. از مدافعان حرم خود ایران، بچه‌ای که از قم میرن، بچه‌ای که شهدایی که مال شمال هستن، مال مازندران هستن، مال خوزستان هستن، مال تبریز هستن، دارن میرن اونجا و واقعا با وجودشون دارن از حرم دفاع میکنن. حالا یه بی سوادی من میگفتش که اینا مدافع حرم نیستن، اینا مدافع حلبن. گفت اینا تو حلب میجنگن. آخه جو علقه بی سواد، درسته تو حلب دارن میجنگن، اما دارن از شیعه دفاع میکنن، حریم شیعه است. حرف تو مثل این میمونه که من میگم آقا ما به شهرهای دیگه چه کار داریم؟ فقط قم و نگر داریم. یعنی دشمن تا تهران بیاد، دشمن تا کاشان بیاد، تا ساوه بیاد، ما فقط فکر اون قم باشه. میگیرن قم و داغون میکنن. لذا اگه قرار از حرم دفاع بشه تو حلب هم باید برن. اینو به یه بچه 5 ساله میگی میخنده این حرفو که میگه اینا مدافع حرم نیستن، مدافع حلبن. پناه بریم به خدا، بعضی شدن بلنگوی وهابی. شیعه‌ها ولی بلنگوی وهابیتن. اینو میخوام بگم چقدر پدر مادرها الان دارن میسوزن از داغ بچه‌هاشون، جنازه بچه‌هاشون. باورتون میشه الان تو نجف هر یک ساعت یه جنازه شهید مدافع حرم میارن؟ ما خبر نداریم. ما تو امنیت کامل به لطف اهل بیت و به لطف شهدا نشستیم، با خیر راحت 30 شب میریم مناجات، میایم سینه میزنیم، خبر نداریم اون بر مرزها چه خبره. هر یک ساعت جنازه یک دو تا مدافع حرم میارن تو حرم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. چقدر بچه‌ها دارن یتیم میشن، چقدر. یه عزیزی همین امروز یه عکسی برام فرستاده بود، عکسی که شهید مدافع حرم قبل از اینکه اعزام بشه، دو تا بچه دوقلو داشت، که با دو تا شیشه داشت به این بچه ها شیر میداد، که الان این بچه ها یتیم شدن. یعنی گفتنش خیلی آسونه ولی باورش خیلی سخته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمد در آخر زمان شیعیان رو آزمایش میکنند به بحران های اقتصادی، به گرانی اجناس، به سیل های ویرانگر. ببین همش داره اتفاق میفته، به سیل های ویرانگر، زلزله های پی در پی، طوفان های شدید و ادامه حدیث. بعد حضرت میفهمد هرچه بیشتر به ظهور نزدیک میشوید، جنیان و شیاطین، یعنی شیاطین انسی، شبه پراکنی بیشتری میکنند که بسیاری از مؤمنان سر این شبه ها متزلزل میشن. هر روز همین یک شبه دارن میندازن. یه روز میان به زیارت عاشورا گیر میدن، میگن سندش کجاست. یه روز میان به حدیث کزا گیر میدن، یه روز به گریه کردن گیر میدن، یه روز به سینه زدن گیر میدن، یه روز نمیدونم به وجود سه ساله سید الشهدا و حضرت رقیه گیر میدن، یه روز به امامزاده ها گیر میدن، سند اینا کجاست. هر روز یه شبهه‌ای در حدیث داریم. هر چی به ظهور نزدیک میشید شبهات بیشتر میشه، به خصوص که الان شبکه‌های مجازی هم که ماشاءالله بچه دبستانی هم الان میبینید تلگرام داره و خیلی راحت، بدون اینکه فرهنگش رو داشته باشه، فرهنگ استفاده داشته باشه، بدون اینکه نظارتی روش باشه، بدون اینکه مدیریت بشه. من یکی دو شب همینجا مفصل پیرامون عرض میشه که مدیریت شبکه فضای مجازی صحبت کردم، که خیلی دوستان گفتن کاش بیشتر صحبت میکردی، واقعا موضوع بروزیه و الان دشمن از همین دستگاه هم داره استفاده میکنه. خدمت شما عرض میشه که الان یه آقایی هم جدیدن یه شعبه انداخته در مورد قرآن به سر، گفته که آقا این قرآن به سر سند روایی نداره. کی؟ این آقای بهادین خرمشاهی، حالا شاید دوستانم مثلا طلبه بشناسنش، بهادین خرمشاهی مردشورشو برم مگرشه، گفته که این قرآن به سرها روایت. حالا این بهادین خرمشاهی کیه؟ کسی که خودش 15 سال شاگرد مردوخ بوده، مردوخ عالم سنی تو کردستانه، 15 سال شاگرد خصوصی اون بوده، بعد مگرشه گفته که قرآن به سر سند نداره. حالا من بخاطر اینکه دلتون محکم بشه در مورد قرآن به سر، روایت رو بخونم از امام رضا، دلتون یهو نلرزه، که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود هر وقت گرفتاری تو زندگیتون اومد، هم غمی عرض میشود که مشکلی تو زندگیتون پیش اومد، قرآن رو باز کنید مثل لیالی قدر که زیر پرچم قرآن، زیر علم قرآن میرید، قرآن رو سرتون بزنید و خدا رو به 14 معصوم قسم بدید، الهی به علی، به فاطمه، به الحسن، به الحسین، به علی ابن الحسین، به محمد ابن علی قسم بدید. همون جوری که شبهای قدر خدمت شما عرض میشود که این برنامه رو دارید و زیر سایه قرآن میرید. الان هم که کلاهبردارا زیاد شدن، کلاهبردارایی که شبهه مطرح میکنن، کلاهبردارایی که عرض می شود که جیب مردم رو خیلی راحت با قال صادق قال الباقر دارن تیغ می زنن، خیلی راحت. و من تعجب می کنم از سادگی این مردم. این چی خلی اکبر تهرانی بود که الحمدلله پارسال هم دستگیر شد، اون بیشرفی که می گفت من معصوم 15 همم، کلیپش هم هست من فکرم تو گوشیم دارم، که میگه من دارم کمرم درد میکنه و این کمر درد من از علائم ظهوره. همین جوریش علی اکبر تهرانی تو اینترنت سرچ کنید ببینید، میگه کمر درد من از علائم ظهور امام زمان، پاشم دراز کرده دارم مردم کف پاشو میبوسن. اهل بیت اجازه میدادن دستشون رو ببوسن، اهل بیت اجازه میدادن که مردم پیشونی یا سینه شون رو ببوسن، اما اهلی اجازه نمیدن پاشون رو ببوسن. شما یک حدیث بار مثلا اینکه از اصحاب رفته باشه مثلا پای امام صادق رو بوسیده باشه، اصلا حضرت حرام میدونستن، اجازه نمیدادن. بعد پاشم دراز میکنه که داد میزنه میگه هر کی پای آقا جون رو ببوسه بیاد. همین هم پای آقا جون، میگه آقا جون، آقا جون، یکی آقا جونه، یکی مراده، یکی نمیدونم قطبشونه، یکی نمیدونم صوفیاست. امام رضا فرمود تو جمع صوفیا کسی بشینه اونا لعنت نکنه از ما شیعیان نیست. بعد حضرت میفهمد جای حرف از تصوف بشه، حرف از صوفی ها بشه، اونا رو لعنت نکنید از ما نیستید، چیه نیستید. الان یه خانمی رو دستگیر کردن تو همین زندان لنگروده، باورتون نمیشه. ایشون ادعا کرده من از شاگردان خاص آیت الله وحید خراسانی هم. یه خانوم. بعد گفته من وکیل ایشون هستم، پول بدید به من. و چقدر پول جمع کرده بود. اون کار آقا وحید کجا رسیده که قربونش برم شاگرد خاص خانوم داره ایشون. ایشون من وکیل ایشون هستم و خلاصه. الان همین احمد چیه؟ احمد حسن بصری دجال بصره که اسم اصلیش اسماعیل گاته است، که تو فضای مجازی چقدر داره مرید جمع میکنه، پیاماش چقدر میاد، هر روز جوونا من پیام میدن حاج آقا جواب اینو بده، جواب اینو بده. کی فرستاده؟ همین مریدای اسماعیل گاته، همون احمد حسن هم که ادعا کرده من نائب خاص امام زمانم، جدیدن ادعا کرده من پسر آقام، جدیدن ادعا کرده من خود مهدی ام، ولی مهدی مقدماتی. حالا به فینالش مونده برسن، فعلا اولش من مهدی مقدماتی هم، حالا میرسیم به فینال. باورتون نمیشه دو سه ماه پیش یکی از مریداش از عراق اومد قم، اومد پیش من، خدا شاهده، از مریداش اومد پیش من، داشت مخ من رو میزد، میگفت بیا تبلیغ کن برای احمد الحسن. گفتم آقا در مورد من چی فکر کردی شما؟ با پر روی تمام اومده بود میگفت شما یه آدم ایشون شو احمد الحسن سلام رسوندن، گفتن ایشون الان فعلا از مخالفین ماست ولی بعدها از یاوران ما میشه. خدا شده یاوران ما میشه. گفتم به اربابت بگو زدی به کادون. میشاختم این آقا رو، همین شابرایی من میشست. بعد در رفت الان دنبالشن، در رفت و الان دادگاه روحانیت دنبالش پوستشو بکنه. اومده بود پیش من میگفتش که آقا شما بیاد مبلغ ایشون باشون خیلی سلام رسوندن، من میدونم مخالفید ولی به گفته ایشون شما یه روز یاوران ایشون میشید. خب دیگه اونو بعد از مسئولین عراق بعد پرسید که چرا اجازه تبلیغ این کذاب شیطانو میدن. به قولای بندانی نیشابوری میگم من اگه ایشونو ببینم بهش تیزی میزنم. قشنگ میگم ایشونو ببینم بهش تیزی میزنم. البته خودشم فراری ها، خودش جرئت نمیکنه خودشو نشون بده. کسی که ادعا میکنه من مهدی ام، پسر مهدی ام، هر روز حرف جدید میزنه، هر روز مثل اون محمد علی باب بود. اول میگفت من یه عارفم، میرفت عاشورا میخوند تو هوای گرم بوشهر، سرشو خم میکرد آفتاب بالای 70 درجه، مو خودم تیرید بهم میشد، ایشون همینجوری میرفت چهل چپ چهل موهاش. یه مدت برگشت گفت نه دیگه ما که از اولیای خداییم، بنده نیستیم. یه مدت برگشت گفت ما خود امام حسینیم، یه مدت برگشت ما امیرالمومنین، میگفت من پیغمبرم، میگفت من موعود آخر الزمانم، آخر گفت من خود خدام. دمش گرم تبریزی ها با غیرت گرفتن تیک تیکش انداختن تو چاه محمد علی باب که الان رئیس فرقه بابی هاست، هنوز هم هستن تو ایران، تو قوم خودمون تو صفائیه هستن، افراد اونجا تبلیغ میکنن برای بابی ها. کسی که از قرآن اهل بیت جدا بشه گرفتار آقا جون ها و مراد ها و تصوف ها و صبح تا شب خدا رو شکر کنید که نوکر امیرالمومنین شاه عالمید، صبح تا شب خدا رو شکر کنید، بگید علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. الان تو هر چی فکر کنی دارن شبه پراکنی میکنن. الان جدیدن پر کردن که آقا او عربهای زمانی اومدن در ایران در زمان ساسانی ها وارد ایران شدن، نمیدونم جنایت کردن، به دختران ایرانی تجاوز کردن، اون بابک خرمدین رو به شهادت رسوندن، اون پادشاه بزرگ ایرانی نمیدونم چی، اینا با کوروش مشکل داشتن. اینقدر میگن بعد آخرش میگن بله حالا شما دارید برای پسر این اعراب، یعنی حضرت سید الشهدا، دارید برای پسر این اعراب حسین ابن علی گریه میکنید، مشکی میپوشید، خرج حرم هاشون میکنید. این حرفا آخه عقل کل. اگه زمان ساسانی ها اونا حمله کرده باشن که ابرن، میدونید خود ساسانی ها به گواهی تاریخ خودشون از بزرگترین دیکتاتورها و جنایتکارای تاریخ بودن. خود ساسانی ها، ساسانی های ایرانی که از بزرگترین دیکتاتورهای دنیا بودن و خود ایرانی ها از دست او خسته شده بودن. این یک. دو مندش این که ما هم نگفتیم حمله نکردن اعراب. بله حمله کردن، جنایت کردن، اعراب به ایران اومدن، لشکرکشی کردن، خونریزی کردن، ولی خواهشن منصف باش، برو ببین سپاه کدوم آقا حمله کرد به ایران، سپاه کی بود، سپاه کسی حمله کرد که به راحتی حمله کرد به در خونه زهرای مرضیه، لگد زد به در خونه زهرای مرضیه، کسی که هیچ خجالتی نمیکشه به خاطر اینکه حمله کرده به در خونه زهرای مرضیه، توقع داریم مثلا خجالت میشه به ایران حمله کنه؟ بله ما هم قبول داریم اعراب حمله کردن، ولی به فرماندهی کی؟ ما هم از اون آقا بیزاریم، هم لعنش میکنیم هم از سپاهش بیزاریم. بله آقا امیرالمومنین مشورت داده، همش چرت اینا حرفایی که مخالفین شیعه ساخته. با صراحت بهتون میگم و مستند و ثابت میکنم تو هیچ کدوم از جنگایی که اولی و دومی و سومی سه خلیفه قاسب داشتن، نه امیرالمومنین حضور داشت، نه امام حسن حضور داشت، نه سید الشهدا حضور داشت، نه اجازه دادن که اصحابشون تو این وادیا برن، اجازه ندادن. حالا پر کردن که اونا حمله کردن به ایران، بله حمله کردن، ولی کسانی حمله کردن که دست آقای ما رو بستن، مولای ما رو بستن. اونا معلومه اونا کلا ذاتشون غارتگر بود. و عزیزان این شبهات زیاده. حاج آقا چیکار کنیم قبل از ظهور گرفتار این شبهات نشیم؟ دو تا کار انجام بده. یک، حتما استاد داشته باش و عمل کن. استاد داشته باش و عمل کن. خودم بعضی وقتا از این میسوزه که طرف میاد با مثلا بنده که سگی کسی نیستم اما میسوزم از اینکه کسی میاد از اون یه سوال میپرسه بعد قبول نمیکنه. خب عزیزم اگه قبول نمیکنی اصلا چرا اومدی سوال پرسیدی؟ مثل کسی که میگه بریم استخاره بزنیم ببینیم خوبه یا نه، میگیم آقا بده، بعد میره انجام میده. خب خیلی مسخره کردن خداست. علی عزوالله مسی که شما پیش من میگی آقا من این لباسو بپوشم یا نه، میگم نه عزیزم نپوش، بعد اوری بره پوشی. خب اصلا بچه دی پرسیدی؟ یا آقای پریشب به من پیام داده گفت آقا نظر شما در مورد لن چیه؟ لن گفتم عزیزم لن اتفاقا خیلی خوبه، باید هم باشه، اما کجا، چی جوری، با چه وضعی؟ لن با فحش فرق میکنه، لن علنی نه ممنوعه. مثلا رفتی کنار حرم حضرت معصومه، اونجا هر روز سنی داریم چیه میشه، اونجا خودتو نگهدار، اون چینتو تو دلت بذار، لن هم میخوای بگی اس نبر، اونجا فرق میکنه، تو حرمه، تو مقابل زری است رضا علیه السلام داد نزن. از من پرسید 5 دقیقه من پیام داد، گفت من منکرین لن لعنت. خب مرد حسابی چه بر آنها که بر وحدت شیعه و سنی تاکید دارن لعنت، چون بیا همون جان برو، اصلا اشتباه گرفتی. برای آنهایی که خب من چی من این آقا بگم، از من پرسید نظر شما دادم لن چیه، نشستم یک ساعت براش توضیح دادم آقا لن خوبه، این فواید این برکات داره، اما کجا چی جوری با چه مصلحتی. حتی روایات شما دادم که امام عسکری فرمود اینجوری لن کنید، امام صادق اینجوری لن کنید، بعد آخرش گفت بر منکرین لن لعنت بر وحدت شیوس کنم. خب دیگه بتونن دیگه. یکی اینه، یکی هم عزیزم اگر میخوای قبل از ظهور امام زمان گمراه نشی دنبال این شبهات نرو، و اگر رفتی دنبال جوابش برو. اگرچه پیشنهاد میکنم اصلا نشنو، جسارت نباشه، چون شما متخصص نیستی، چون متخصص نیستی فریب میخوری. الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای یه شبکه‌ای هستن به اسم قرآن و ائمه، به اسم قرآن ائمه دارن قشنگ زیربنای ریشه رو میزنن. وقت بچه یتیم ما چون سواد نداره پای همون شبکه‌ها میشینه، میگه این شبکه به نام امام حسین، این شبکه به نام مثلا امیرالمومنین، بعد فریب میخوره به اسم اهل بیت، چون سواد نداره، متخصص نیست، عالم که نیست. کجا درس خوندی تو؟ پیش کدوم عالم؟ پیش کدوم استاد تو درس خوندی؟ الان اتاق فکرهایی هستن در اسرائیل، دارم مستند خدمتتون عرض میکنم، جلسه گذاشتن، تصمیم گرفتن که آقا ما برای براندازی شیعه فقط بعد یک بار بکنیم که یک کار بعد بکنیم که آقا شیعه رو به شبهه مشغولش بکنیم، شیعه درگیر شبهه بشه. لذا جوون تک و شما پاتک بکن. یعنی چی؟ حالا که فهمیدی اصلا شبهه رو نشنو، اگر هم دیگه میشنوی دنبال جوابش برو. و بسیار بسیار کار خطرناکیه عزیزم، نوجوان جوان، خواهر من، دختر من، برادر من، پرسه زدن تو فضای مجازی بسیار خطرناکه. یه وقتی شما یه سوالی داری با یک هدفی وارد اینترنت میشی، خب عیبی نداره، خدا رو هم در نظر بگیر، اما بی جهت از رو بیکاری پرسه بزنم تو اینستاگرام عکسشو ببینم، بذار چیزی بگم، پرسه زدن تو فضای مجازی چه اینستاگرامش چه تلگرامش تو اینترنت چه تو این سایت چه تو اون سایت، تو لب کلام یعنی دامن زدن به آتش هوس و آتش هوسرانی. من یه کد دادم تو خود بخون حدیث مفصل از این مجمل، یعنی فقط داری دامن میزنی. لذا اصلا سمت این چیزو اصلا نرو. یکی کاری داره که متخصصه، یه شبهه مطلبیه بله، اما روی بیکاری پناه بریم به خدا. یا مثلا طرف یه آقای به من یه حدیثی فرستاده بود، مثلا این بچه‌ها که الان تو جلسه هم نشسته، می آقا اینو من جواب بده که یه عکسی گرفتن از کتاب سفینه البحار که امام حسین علیه السلام فرموده من از ایرانی ها بیزارم. اصلا اصل این حدیث دروغه، اصل این روایت دروغه. بعد جالبه صفحه هم میده، سفینه البحار جلد 2 267. بعد بچه شیعه ما اینو میخونه میگه من چه محکم سند داده، یه عکس دروغی هم درست کردن. خب دشمن میدونه دیگه، آخه خدا وکیلی تو این جمع چند نفر سفینه البحار تو خونه دارن؟ خدا وکیلی تو برو تو شهر داد بزن بچه شیعه چند نفر تو خونه هاشون سفینه البحار دارن؟ قول میدم از 100% 1% هم ندارن سفینه البحار مرحوم شیخ عباس قمی رو. بعد اینا چون میدونن جوانای ما اهل مطالعه نیستن، روایت میدن یه عکس قلابی هم چاپ میکنن، آ سفینه البحار جل فران امام حسین گفته من از ایرانی ها بیزارم. حدیثی که اصلا از ریشه بون دروغه، از ریشه بون دروغه. اون آقایی که روایت رو منشون داد، یه روز اومد خونمون کتاب سفینه البحار آوردم، گفتم نگاه کن اینم اون صفحه، شما همچین روایت چی می‌بینی؟ گفت نه همچین روایتی نیست. خب چرا انقدر فریب می‌خوری؟ چرا انقدر ساده‌ای؟ اون تصور رفیقاش هم گول خورده بودن. وقتی من بچه شیعه یه مطلبی برام به یقین رسید، دیگه گول این شبهاتو نمی‌خورم. چه مطلبی؟ من فقط به همین اندازه برام ثابت بشه که آقا فتووت، مردانگی، انسانیت، عدالت شاخصه شخصیت اهل بیته. همین بر من ثابت شد، حالا هزار تا این حدیثای دروغی من نشون میدن، اصلا خود کتابشون من نشون میدن که امام حسین گفته مثلا از ایرانی ها بیزارم. چون برام ثابت شده که اهل بیت اهل این حرفا نیستن، میگم عزیزم کتابو دیدم اما بعد دارم بپرسم. من فریب نمیخورم، گول نمیخورم. لذا میان جنایت های خلفای قبل اهل بیت و جنایت های خلفای بعد اهل بیت رو میان به پای مکتب اهل بیت میذارن. اما کسی که اهل بیت رو به خصوص آقا امیرالمومنین رو شناخته باشه دیگه ضد گلوله است. وقتی بدون مکتب علی مکتب عدالته، وقتی برایش ثابت شد که امیرالمومنین علی علیه السلام از 1000 تومانی به قول امروزیا در مورد بیت المال نمیگذشت، حالا هر چی بخوان تهمت به مولا بزنن. میدونید امیرالمومنین برایش ثابت شد یکی از فرماندارای شهر اهواز، اینا یه شهر کوچولویی بود، همین یه دقاتی اطراف اهواز، ایشون بیت المال رو دستکاری کرده براش زده به جیب به همین اندازه، آدم نکشته بودا، بیت المال رو کشیده بود بالا. امیرالمومنین وقتی برایش ثابت شد این مطلب، نامه نوشت به استاندار اهواز، گفت ایشونو دستگیرش می‌کنی میندازش توی زندان بسیار بد. حتی امیرالمومنین تو نامش هست، تو یک زندان بسیار بد در بدترین زندان‌ها اموالش رو مصادره می‌کنی، هر 30 روز یک بار میاریش بیرون جلوی جمعیت 35 ضربش علاقش می‌زنی.
چرا؟ چون منصوب به من علیه، چون حکومت من علی بیت المال رو بالا پایین کرد. کی داره میگه تو بدترین زندان ها ببرش؟ کسی که به امام حسن فرمود ابن ملجم رفت زندان، مراقب باشید، مراقب بسترش، رخت خوابش، جا، شیر، غذا، آب، نون. چون او دشمن تکلیفش مشخصه. چون اسیر توست با اسیر کل مدارا، چون اسیر جنگی باید احترام کرد، ولی اون اسیر جنگی نیست، اون خودیه. به اسم من علی بیت المال بالا پایین کرده، پوستشو بد کرد. کسی این مطلب برایش ثابت بشه، حالا هر چی میخوان تهمت به امیرالمومنین بزنن، کسی برایش ثابت بشه، سازمان یونسکو، سازمان جهانی بین المللی چند سال پیش اومد اهنامه امیرالمومنین، نامه‌ای که ملا به مالک اشتر نوشته بود و سازمان یونسکو خودش اومد به چند زبان زندگی دنیا ترجمه کرد، از یه نسخهش چاپ کرد، کپی کرد، داد به تمام رئیس جمهورهای دنیا، گفت اگر میخوای حکومت بر مردم درست باشه، نوع حکومت یعنی این، از منشور علی ابن ابی طالب عرض میشود که پیروی کنید. سازمان یونسکو نامه مولا به مالک اشتر رو. پس ای دل غمی مباش که مولای ما علی است. گوش به این یاوه‌گوها هم ندید، اگه متخصص نیستید اصلا طرفشون نرید. امیرالمومنین مظهر رحمت، مظهر عدالت، مظهر فتوت، مظهر شجاعت. شجاعت علی من میخوام حرف بزنم، الان شروع کنم یه مادی هم تمونه میکنم، به امام زمان قسم، مظهر شجاعت. از تیغ ذوالفقارش چه قلچماقهایی فرزندان هند جگرخوار به جهنم واصل شدن، از تیغ ذوالفقارش. الان بعد 1400 سال نوه های همون هند جگرخوار از موشک های شیعه، اونم موشک هایی که به نام ذوالفقار دارن سیلی میخورن. امیرالمومنین اینه، 1400 سال پیش با ذوالفقارش، الان با موشک های ذوالفقار. ما افتخار میکنیم که نوکر این آقاییم. ما نه مرید هیچ حزبی نیستیم، نه وابسته به هیچ گروه سیاسی هستیم. ما عاشق اهل بیتیم، نوکر اهل بیتیم و مطیع مراجع و سلام. دینمونم از قرآن اهل بیت میگیریم، نه از آقا جون ها و مرید ها و تصوف ها و نمیدونم قطب ها و عارف ها و عارف مسلک ها که ریشم تا اینجا میذارن و معمولا آدمای چرک و عبای پاره پوره و بعد جالب جلو همینا قرآن بذار، یه صفحه قرآن نمیتونه بخونه. من یه جایی رفتم گفتم این آقا عارف کرامت داره، مردم همه خم میشن، دستشو میبوسن، احترام میکنن. خب به امام زمان قسم بلند شد، شروع کرد قرآن خوندن، سر تا سر غلط، سر تا سر غلط. کی کسی که دام کرد نائب خاص آقامو نمیدونم با حضرت ولی است در ارتباط